خب سلام سلام، امیدوارم حال دلتون عالی باشه و خوشحالم که دوباره با یک کتاب دیگه در خدمت شما عزیزان هستیم و میتونیم کلی مباحث جدید رو یاد بگیریم و کلی اطلاعات جدید رو به ذهنمون اضافه کنیم تا توی مسیر موفقیت به ما کمک بکنن. من امیر حسین ملک در کنار همه همکارانم در سایت سوخت‌جد.com خوشحالیم که میتونیم باز هم با شما همراه بشیم. شما عزیزان میتونید برای دانلود کتاب‌های صوتی و پادکست‌های بیشتر به سایت سوخت‌جد.com مراجعه فرمایید. با ما همراه بشید. چطوری یه نفر میتونه نیروی محرکه یک شرکت هواپیمایی، استودیوی موزیک و برندینگ موسیقی، کلوپ شبانه و شرکت راهن باشه و همچنان انرژی و زمان لازم رو برای شکوندن یک رکورد جهانی تو بالون سواری داشته باشه؟ ریچارد برانسون بی‌نظیره، یک مرد ماجراجو و نترس، اما باهوش عجیب تو تجارت. این ترکیب با یکم تخیل و عزم راسخ اونو به موفقیت رسوند. هرچند که تو این راه بی چالش و بی شکست پیش نرفت. تو کتاب در نباید حال پخته هیچ خام، برانسون اتفاقی که تو زندگیش رخ داده رو توصیف میکنه که در آخر شخصیتش رو شکل دادن. خامی، ماجراجویی و قاطعیت پولادین، همه اینا دست به دست هم دادن تا اون بتونه تو موسیقی و صنایع هواپیمایی انقلاب کنه. اگه فکر میکنید که تجارت یک کار سخت و کسل کننده است، اشارات نظری که در ادامه میاد نظرتون رو تغییر میده. با خوندن زندگی هیجان انگیز و غیر قابل پیش بینی برانسون میفهمید که چرا بعضی وقت‌ها شنا برخلاف جریان رودخونه و بازی نکردن طبق قوانین میتونه توی تجارت و زندگی یه مزیت بزرگ به حساب بیاد. تو این اشارات نظر یاد میگیرید که چطوری وقتی که جنگ بغداد تو خلیج فارس شروع شد، برانسون به بغداد رفت تا گروگانای انگلیسی رو از دست صدام حسین آزاد کنه. چطوری یه جزیره زیر قیمت اولیه بخرید؟ چطوری میتونید بر فراز اقیانوس آرام بالون سواری کنید، اونم تو شرایطی که نیمی از سوخت رو از دست دادید؟ خانواده برانسون اونو تحت فشار قرار دادن تا از محدودیت‌هاش فراتر بره، به قدری که یک بار نزدیک بود غرق بشه. برانسون سال 1950 توی خانواده‌ای متولد شد که مستقل بار آوردن بچه‌ها رو سرلوحه اصول تربیتی خودشون قرار داده بودن. در نتیجه از همون بچگی تحت فشار بود تا از امکاناتی که داره حد اکثر استفاده رو بکنه و مدام توانمندی‌هاش رو ارتقا بده. در نتیجه برانسون تو ایام نوجوانی و اولای جوانی به یه فرد ماجراجو تبدیل شد و با اشتیاق به سمت چالش‌هایی می‌رفت که مادرش یا کلاً زندگی براش تدارک میدید. وقتی که فقط 11 سالش بود، مادرشون رو به دیدن اقوامشون فرستاد که 50 مایل دورتر از اون زندگی میکردن، با یه دوچرخه و بدون هیچ نقشه راهی. برای این که برانسون استقامت خودش رو نشون بده و جهت یابی رو یاد بگیره، بعد که به خونه برگشت انتظار داشت مثل یه قهرمان ازش استقبال کنن، ولی مادرشون رو راهی خونه یه کشیش منطقه کرد تا براشون هیزم خورد کنه. این اولین باری نبود که خانواده‌شون رو با چالش سختی مواجه می‌کردن. وقتی برانسون فقط 4 سالش بود، توی یک تعطیلات خانوادگی 2 هفته‌ای در دوون، اما شرط بس که بچه‌ها نمیتونن تا آخر تعطیلات شنا یاد بگیرن. برانسون ساعت‌ها تو دریا بود، ولی متأسفانه تا روز آخرم نتونست خودش رو روی موجا نگه داره. از نظر اون هنوز ماجرا تموم نشده بود. وقتی تو راه برگشت به رودخونه پر آب دید، از پدرش خواست که ماشین رو متوقف کنه. از ماشین بیرون اومد، لباساشو کند و به طرف رودخونه دوید. برانسون تو رودخونه غرق شد، اما انقدر لگد زد تا روی آب بیاد و تونست روی آب بیسته. از همونجا شاهد بود که خانوادشون رو تشویق میکنن و عمش مقدار پولی رو که برای شرط بندی در نظر گرفته بود بهش نشون میده. پدرش در حالی که از سر تا پاش آب میچکید، برانسون رو بغل کرد. اول از دستش خیلی عصبانی بود و برای نجات دادنش خودش هم به رودخونه پریده بود، اما بعد بهش افتخار کرد. برانسون در زمینه ی آکادمیک به مشکلای زیادی برخورد و تمام هم غم خودش رو متوجه مجله فرهنگیش کرد. از اونجا که برانسون توی زمینه علمی به جای خاصی نمی رسید، هم به دلیل روحیه به شدت مستقلش، هم به خاطر دیسلکسیا یا همون دشواری در خوندن، تلاش کرد تا برای جبران این موضوع جایگزین مناسبی پیدا کنه. اون همراه هم دانشگاهیش جونی جیمز مجله دانشجو رو راه انداخت. قصد داشتن درباره موضوعاتی بنویسن که میشد تو دانشگاه اونا رو به نقد کشید، اما خیلی سریع به موسیقی روز پرداختن و دربارش نوشتن. چاپ مجله هم بدون مشکل نبود. یکی از بزرگترین معضلاتی که برانسون و جانی باش روبرو شدن داشتن پول برای چاپ بود. یعنی باید کسایی رو پیدا می‌کردن که حاضر باشن تو مجله محصولاتشون رو تبلیغ کنن. بیشتر شرکت‌هایی که برانسون بهشون مراجعه می‌کرد تمایلی به تبلیغ توی یک مجله گمنام نداشتن. اما برانسون راه حلی رو از دل همین چالش بیرون کشید. در تلاش برای جلب تبلیغ بانک ملی وست مینستر به اونا گفت که بانک لویتز اخیراً تبلیغاتی رو انجام داده. آیا اونا دوست ندارن در کنار لویتز تبلیغ کنن؟ این استراتژی موفقیت آمیز بود. خیلی طول نکشید که اونا اولین چکشون رو با قیمت 250 پوند دریافت کردن. کار روی دانشجو به سرعت نسبت به کارهای دیگه ی دانشگاه تو اولویت قرار گرفت. متقابلا برانسون جانی ستور رو ترک و به یه زیرزمین تو لندن نقل مکان کردن. اونجا دانشجو رو ویرایش و توزیع می کردن و تعداد بیشتری از دانشجوها رو توی یه اتاق کوچیک قرار دادن تا بهشون کمک کنن. با وجود مشکل دوشخانی برانسون، نمره‌هاش معمولاً تو درس‌های دانشگاه پایین‌ترین نمره کلاس بود. برای ویرایش و نوشتن مقاله‌ها برای مجله بیشتر از هر دوره دیگه‌ای از تحصیلش وقت می‌ذاشت و تلاش می‌کرد. برانسون و جانی با بلند پروازی می‌خواستن از وقایع بین‌المللی مثل جنگ‌های بیافرا و ویتنام گزارش تهیه کنن. پس از دیلی میرر پرسیدن که آیا اونا به داستانه یه خبرنگار جوون که به ویتنام میره علاقه دارن؟ اینطوری شد که دیلی میرر مطالب اونا رو خرید و مجله دانشجو تونست یکی از خبرنگاراشو به ویتنام بفرسته و همین کارو هم برای بیافرا انجام داد. هرچند بنیان مجله دانشجو سیاست بود، علارغم این علاقه، عنصر اصلی محبوبیت اونا وارد شدن به عرصه موسیقی پاپ اون زمان بود. مصاحبه های اختصاصی که با کیت ریچاردز، جان لنون و یوکو اونو انجام دادن یا اخباری که درباره رویدادهای موسیقی، کنسرت و کلابها می نوشتن اونا رو تو این زمینه مطرح تر از مسائل سیاسی کرد. برانسون فهمید میتونه از طریق ایمیل آلبوم موسیقی بفروشه و سفارش های آنلاین ویرجین ظهور کرد. با بینشی که برانسون توی عرصه موسیقی داشت فهمید که آلبوم های موسیقی مردم رو به هیجان میاره و متوجه شد فروشگاه های پخش کننده این آلبوم ها برای همین مردم نوعی سرزمین عجایب به حساب می آیند. مردمی که هرگز 100,000 تومان واسه یه وعده یه غذای خرج نمی کردن با کمال میل حاضر بودن همون مبلغ رو برای آلبوم جدید گروه بیتلز توی یه فروشگاه بزرگ بدن. برانسون فکر یه جایگزین برای خرید و فروش حضوری بود. متوجه شد که همسن و سالش ترجیح میدن این آلبوم ها رو آنلاین گوش بدن و منتظر بسته پستی باشن اما هزینه کمتری بدن. اون ایده خودشو با بچه های مجله دانشجو در میون گذاشت و اونا تصمیم گرفتن که فعالیت جدیدی رو تجربه کنن که هم جذابیت داره هم گسترده مخاطباش بیشتره. اونا واسه این شاخه جدید دنبال اسم میگشتن. بعد از در نظر گرفتن چند نام، یکی از کارمندا ویرجین رو پیشنهاد داد، چرا که همه اونا تو کار تجارت خام تازه کار و بی سابقه بودن و اینطوری بود که خط سفارش آنلاین ویرجین ظهور کرد. تو آخرین شماره مجله دانشجو برانسون یه آگهی برای ثبت سفارش آنلاین قرار داد و این آگهی خیلی بیشتر از چیزی که قبلا دیده بودن براشون پول نقد به ارمغان آورد. بهترین قسمت ماجرا این بود که اونا پول هر سفارشو پیش پیش می گرفتن. در نتیجه سرمایه خرید آلبوم‌ها تأمین می شد. این یعنی تعادل تو دنیای کسب و کار. برانسون دوست دوران کودکی و همکارش در مجله دانشجو نیک رو حسابدار کرد و مشخص کردن که آلبوم‌ها رو از کجا بخرن و چطوری اونا رو برای مشتری‌ها بفرستن. متوجه شدن که با واسطه کردن یه فروشگاه محلی که میتونن مستقیما آلبوم‌ها رو از شرکت‌های ضبط کننده تهیه کنن، تیم ورجین میتونه آلبوم‌ها رو با تخفیف بفروشه. سال 1970 اوج شکوفایی شرکت ویرجین بود. اما دست بر قضا یه فاجعه رخ داد. ژانویه 1971 اداره پست اعتصاب کرد. نه اهالی ویرجین تونستن از مشتری ها پول بگیرن، نه مشتری ها به آلبوم های سفارشی خودشون رسیدن. فروشگاه های موسیقی ویرجین خیلی محبوب شدن چون از مشتری ها استقبال می شد و اونجا اونا احساس آرامش می کردن. سال 1971 فروشگاه های بزرگ خورده فروش های محلی رو زیر سلطه گرفتن و بازار پرهیجان موسیقی راک اون زمان تقریبا راکت شد. وقتی که اعتصاب پستی رخ داد، ویرجین مجبور شد خودش فروشگاه بزنه. اونا میخواستن همون کاری رو ادامه بدن که تو مجله دانشجو و سفارش آنلاین انجام میدادن. مکانی که مشتری ها صرفا برای خرید آلبوم نمیان، بلکه جایی باشه که مشتری ها بتونن دوباره درباره علایقشون تبادل نظر کنن. اونا طبقه خالی یک کفش فروشی رو اجاره و کارشون رو راه انداختن، اما راهی برای پرداخت اجاره بها نداشتن. برانسون با جذابیت ذاتی که تو خودش سراغ داشت و شم تجاریش با مالک مغازه صحبت کرد و اجازه گرفت رایگان فروشگاهشون رو راه بندازن، با این شرط که مشتریا قبل از ورود فروشگاهشون اول به کفش فروشی برن و از اونجا وارد فروشگاه بشن. اولین فروشگاه ویرجین به موفقیت باشکوهی رسید، به حدی که برانسون و شرکت تصمیم گرفتن ویرجین رو زنجیره‌ای کنن و در این حال سفارش آنلاین رو هم تحت الحفظ نگه دارن و به محض پایان اعتصابات مجدداً اون رو راه بیندازن. تو کریسمس 1972 ویرجین موفق شد 14 فروشگاه موسیقیشو توی انگلیس راه بندازه. سبکی که تو فروشگاهاشون جا انداختن خیلی طرفدار پیدا کرد، جوری که تعادل مالی اونها به هم خورد. به عبارت دیگه فروشگاهاشون شلوغ بود اما هیچ کس در واقع چیزی نمی خرید. فضای اونا انقدر آروم بود که فروشگاه های ویرجین به محلی برای جمع شدن و وقت گذراندن تبدیل شد. اونا چراغای روشنتری نصب و پیشخوان‌ها و صندوق‌های پرداخت رو به پنجره نزدیک‌تر کردند تا مردم متوجه شن که وارد مغازه میشن نه کلوب. این استراتژی جواب داد. بعد از چند ماه فروش بهبود پیدا کرد. ویرجین با تأسیس یک استودیوی ضبط موسیقی جایگاه خودش رو تو صنعت موسیقی گسترش داد. برانسون فهمید که راه اندازی یک استودیوی ضبط و ناشر موسیقی بودن سود بیشتری داره. همچنین متوجه شد که بیشتر استودیوها به روش کاملا رسمی تجارت میکنن. اونا با بازه‌های زمانی مشخص و تعیین شده رزرواسیون زیاد از حد و آلات موسیقی کم کار میکردن. چنین تشریفاتی برای فرهنگ موسیقی پاپ و راک و جوی که از دهه 1960 آغاز شده بود خیلی سختگیرانه به نظر می اومد. بنابراین سال 1971 برانسون تو 21 سالگی خونه روستایی خرید تا بتونه اونو به استدیوی ضبط موسیقی تبدیل کنه. تصورش این بود که این مکان حال و هوای بهتری به نوازنده و خواننده و کارمنده بخش موسیقی میده. پس از هفته ها جستجو سرانجام یه عمارت زیبای قرن 17 پیدا کرد، پر از 12 آهنی و اجازه داد افسانه های این خونه اونو در بر بگیرن تا برای ادامه کار مشوقش باشن. بازم پای پول در میون بود. فروشگاه های ویرجین بسیار موفق بودن اما چنین پولی نداشتن. بانک با بررسی سوداوری فروشگاه های ویرجین 20,000 پوند رهن بهش پیشنهاد کرد، اما این عمه برانسون بود که با برهن گذاشتن خونه خودش 7,500 تای دیگه بهش قرض داد تا پولش واسه یه گرفتن اون عمارت کافی بشه. اون علاوه بر استودیو، برند موسیقی ویرجین ریکوردز را ایجاد کرد. داشتن برند یک پارچه با گروه ویرجین به اونا امکان داد امضاشون رو پای کار هنرمندا بذارن و شهرت کسب کنن. آلبومای ضبط شده رو توی فروشگاهاشون میفروختن و تجارتشون بسیار رونق گرفت. اولین هنرمندی که آلبومش رو ضبط کردن مایک اولدفیلد بود. اولدفیلد در طول سالهای 1972 و 1973 تابیولر برز رو توی امارت ویرجین ضبط کرد، آلبومی که در نهایت بیش از 13 میلیون نسخه فروش کرد و باعث شد شرکت برانسون فراتر از رویاهای وسیعش پرواز کنه. ماجرا از این مرحله هیجان انگیزتر میشه، با سوخت جت همراه باشید. از ویرجین ریکوردز به دلیل تبلیغ آلبوم سکس پیستولز شکایت شد، ولی یه دفاع خردمندانه با چاشنی شانس اونو نجات داد. تو سال 1976 ویرجین با مشکلات زیادی روبرو شد. جدا از چالش‌های آلبوم مایک اولدفیلد، هر کاری که این برند انجام میداد بیشتر اونا به سمت فروپاشی میبرد. اواسط دهه 1970 که نقطه اوج سبک پانک در انگلیس بود، ویرجین امیدی نداشت که امتیاز نشر آلبوم یک گروه مخصوص رو بگیره. سرانجام تو ماه می 1977 مالکوم مکلارن مدیر سکس پیستولز با ویرجین یه قرارداد امضا کرد، به این امید که ویرجین اونو از عواقب رفتارهای ناشایست اعضای گروه نجات بده. همونطوری که EMI و A&M قبلتر تو قراردادشون با مکلارن این کارو کرده بودن، ویرجین قراردادش رو به موقع بست تا حق انتشار آهنگ خدا حفظت کند شاه بانو که برای 25 سالگرد تاجگذاری ملکه آماده شده بود و داشته باشه. اما یکم بعد که این گروه در مقابل مجلس عوام انگلیس کنسرتش رو برپا کرد، مکلارن دستگیر شد. از اونجایی که ویرجین کسی رو برای اعتراض به این دستگیری نداشت، همه امیدهای مکلارن به باد رفت. تو سال 1977 ویرجین رکوردز آلبومی از گروه سیکس پیستولز به نام بی خیال حرامزاده ها سیکس پیستولز اینجاست منتشر کرد که سر تا سر انگلیس ازش استقبال شد. اما مدیر یکی از فروشگاه ویرجین تو ناتینگهام به خاطر استفاده بیش از حد از کلمه حرامزاده دستگیر شد. علاوه بر این پلیس تهدید میکرد که جواز این آلبوم رو باطل میکنه. برانسون باید یه کاری میکرد. اون جیمز کینزلی زبانشناس رو برای دفاع از ویرجین به دادگاه آورد. جیمز گفت که این کلمه به اندام جنسی مرد اشاره نمی کنه، بلکه صرفاً لقبی واسه یک کشیشا بوده. کینزلی ادامه داد که حتماً حتی کلیسا هم از عنوان بیخیال کشیش ها سیکس پیستولز اینجا است ناراحت نمیشه. دادستان ازش پرسید که چرا اینقدر مطمئنه که کلیسا از این عنوان آزرده نمیشه. کینزلی به سادگی یقه پیرهنش رو باز کشید و پایین کشید و ردای روحانیتش رو نشون داد. برانسون واقعا شانس آورده بود. اون مامان شاهد زبانشناسی آورد که از قضا کشیشم بود و دادگاه رو برد. برانسون با یه مذاکره زیرکانه تونست یه جزیره گرمسیری 3 میلیون پوندی زیبا رو فقط با 180 هزار پوند بخره. در سال 1978 برانسون رفت نیویورک تا به همسر آیندهش نزدیکتر بشه. جوان ازش پرسید که آیا اسم ویرجین رکوردز رو از روی جزایر ویرجین تو آمریکا برداشته؟ البته که نه، اما تو ذهن برانسون اگه شرکت ویرجین در ویرجینیای آمریکا جزیره‌ای بخره، یه تصویر تمام و کمال از رویا ساخته. پس سراغ یه مشاور املاک رفت که با هلیکوپتر اونو روی جزیره‌های فروشی می‌گردوند و گفت که در حال پیدا کردن جایی برای استراحت و ضبط گروه ویرجینه. خب ممنون از همه شما عزیزان که تا اینجای کار با ما همراه بودیم و خوشحالم که میتونیم باز هم موارد دیگر رو از این کتاب قشنگ یاد بگیریم. شما عزیزان میتونید برای دانلود کتاب‌های صوتی و پادکست‌های بیشتر هم به سایت سوختجد.com مراجعه فرمایید. با ما همراه باشید. مشاور املاک یکی از دور افتاده ترین و قشنگ ترین جزیره ها جزیره نکر رو به این زوج نشون داد. اونا به فکر خرید جزیره بودن، اما 3 میلیون پوند مبلغ زیادی بود. برانسون که چیزی واسه از دست دادن نداشت، 150 هزار پوند پیشنهاد کرد که باعث شد مشاور املاک اونا رو از بنگاهش بیرون کنه. وقتی به لندن برگشت فهمید که صاحب جزیره نکر یک سرمایه دار انگلیسیه که برای تامین بودجش قصد فروش یکی از ساختمونهاش رو داره. برانسون توی یه اقدام زیرکانه پیشنهاد کرد جزیره نکر رو با مبلغ 175 هزار پوند ازش بخره. نهایتاً قیمت توافقی به 180 هزار تا رسید و برانسون از سفرش به نیویورک با یه جزیره برگشت. اما خرید جزیره تنها نتیجه سفر نبود. تو جزیره‌های ویرجین بود که برانسون برای فعالیت بعدیش برنامه ریخت. شرکت هواپیمایی ویرجین ایرویز. وقتی که پرواز برگشتش به پورتوریکو لغو شد، اون به راحتی یه هواپیما رو با قیمت 2000 دلار اجاره کرد و روی تخت سیاه نوشت پرواز به طرف پورتوریکو تنها با 39 دلار. با اومدن CD به جای صفحه و گرفتن امتیاز نشر آلبوم هنرمندای ناشناخته ولی آینده دار، ویرجین رکوردز خیلی موفق شد. اگرچه امضای قرارداد با سکس پیستولز و چند گروه جوان با سبک و سیاق جدید ویرجین رو وارد قلمرو تازه‌ای کرد، ولی سودی واسه شون نداشت. تو سال 1980 ویرجین میوزیک با ضرر 90,000 پوندی تلاش داشت به کارش ادامه بده. علی‌رغم همه اینها برانسون برای ادامه تلاش کرد امتیاز نشر آلبوم هنرمندای جدیدی مثل سیمپل ماینز، دی هیومن لیگ و فیل کالینز رو بگیره. این قضیه مدیر مالی رو نگران میکرد، چون میدید ویرجین پولی که نداره رو صرف هنرمندایی میکنه که هنوز شناخته شده نیستن. مدیر مالی ویرجین رو ترک کرد و 40% سهم خودش رو به برانسون فروخت و برانسون رو صاحب 100% شرکتی کرد که به نظر میرسید تا ورشکست شدن فاصله ای نداره. چیزی که هیچ کس انتظارش رو نداشت محبوبیت کامپکت دیسک بود. به دلیل کاربری بالاش مردم حتی آلبومای موسیقی رو به صورت سی دی می‌خریدن. ویرجین آلبومایی که قبل‌تر روی صفحه ضبط شده بودن رو هم با سی دی منتشر کرد و آلبوم اول مایک اولدفیلد با استقبال بالایی روبرو شد و تراز مالی ویرجین رو به نفع اونا تکون داد. علاوه بر این اعتماد برانسون به مشاور موسیقیش سیمون دریپر نتیجه داد. تقریبا همه گروه هایی که اون آورده بود فروش خیلی خوبی داشتن. مثلا سومین آلبوم The Human Language جرأت تو رتبه یک جدول بریتانیا قرار گرفت و 1,000,000 نسخه توی انگلیس و 3,000,000 نسخه توی کل جهان فروخت. به علاوه فهرست موسیقیدانه جوانی که ویرجین وارد این صنعت میکرد بی پایان به نظر میرسید. فیل کالینز، بوی جورج و کارل چرکراب، سیمپل ماینز، اکستاسی، هیون 17 همه فوق‌العاده موفق بودن. ویرجین به یه لیبل مستقل تبدیل شده بود و بیشتر از چیزی که انتظار می‌رفت درآمد داشت. سود 2,000,000 پوندی در سال 1982 با فروش 50,000,000 پوند و سود خیره کننده 11,000,000 پوندی در سال 1982. شرکت هواپیمایی ویرجین تقریبا ورشکسته شد، اما سرانجام برانسون تونست ویرجین ایرویز رو به هوا بفرسته. برانسون که اواخر دهه 70 با نام ویرجین ایرویز رویا پردازی میکرد، بالاخره اونو عملی کرد. یه وکیل آمریکایی به اسم راندولف فیلدز تماس گرفت و پرسید که برانسون علاقه‌ای به فعالیت یه شرکت هواپیمایی فراقیانوسی داره و البته که اون واسه این چالش آماده بود. با وجود مخالفت هیئت مدیره برانسون همچنان ثابت قدم باقی موند و معتقد بود که اگه بتونه فقط یه هواپیما رو به مدت یه سال اجاره کنه، مقدار پولی که صرف جویی میکنن رقم خوبیه و در صورت ناموفق بودن میتونه از پروژه عقب نشینی کنه. بعد از 2 ماه مذاکره سرانجام بوئینگ پذیرفت که تا یه سال یه جامبو رو به برانسون اجاره بده. با این حال ویرجین ایرویز باید مجوزهای لازم رو به دست می آورد، تبلیغ می کرد و به سیستم واسه فروش بلیت تدارک می دید. برای گرفتن مجوز پرواز باید به پرواز آزمایشی با حضور یه مقام رسمی انجام می شد. تو اون پرواز آزمایشی هواپیما که بیمه هم نبود به یه دسته پرنده برخورد کرد و یکی از موتوراش منفجر شد و سقوط کرد. برانسون به مشکل بزرگی خورده بود. قرار بود اولین پرواز ویرجین ایرویز تا روز بعد انجام بشه، ولی اون همچنان به مجوز و موتور احتیاج داشت. بعد از نصب موتور جدید، گرفتن مجوز و انجام شدن پرواز اول، برانسون فهمید که ویرجین در حال ورشکستگیه. برای فرار از این اتفاق برانسون تا جایی که میتونست از فروشگاه‌های خارج از کشورش پول گرفت و این برای ادامه فعالیت شرکت هواپیمایی ویرجین ایرویز کافی بود. خیلی زود با هدایت برانسون که 33 ساله شده بود به موفقیت رسید. خب عالیه این که با ما همراه هستیم شنونده های عزیز سوخت جتی، و امیدوارم که حال دلتون عالی باشه. شما عزیزان میتونید برای دانلود کتاب های صوتی و پادکست های بیشتر هم به سایت سوختجت.com مراجعه فرمایید. با ما همراه باشید. با وجود ناملایمتی های شدید، تو دومین تلاش برانسون تونست کل اقیانوس اطلس رو با رکورد شکنی طی کنه. سال 1984 تد تالمن توی جستجوی اسپانسر بود که بتونه هزینه ی قایق دو بدنه ای که میساخ رو تامین کنه. هدفش عبور از اقیانوس اطلس با رکورد جدید بود تا جام بلو ریبند رو که عنوان غیر رسمی برای کسایی که اقیانوس اطلس رو با بالاترین سرعت رد میکنن رو به بریتانیا برگردونه. برانسون مشتاق حمایت مالی بود چون که متوجه شد که توی درگیر شدن در یه پروژه جهانی مثل عبور از اقیانوس اطلس تبلیغ خوبی برای شرکت هواپیماییش که قصد داشت اون رو فرا اقیانوس کنه هست. با همراهی قایقرانای دور دنیا گرد، چایبلایت و تالمن و برانسون از نیویورک سفرشون رو شروع کردن و قصد داشتن زیر 3 روز و 10 ساعت و 40 دقیقه به انگلیس برسن. اما بعد از 3 روز و در حالی که فقط 60 مایل مونده بود طوفان گرفت و قایق دو بدنه شکافته شد و ویرجین چالنجر غرق شد. کسایی که سوار قایق بودن با یه قایق نجات خودشون رو نجات دادن و بعد یه کشتی تفریحی اونا رو پیدا کرد. برانسون تو این کشتی متوجه شد که فرزند اولش به دنیا اومده چون که تیتر یکی از روزنامه‌ها بود مصمم برای گرفتن جام بلو ریبند. چای و برانسون تصمیم گرفتن که یه قایق تکلول بسازن تا یک قایق دو بدنه و اسمش رو ویرجین اتلانتیک چالنجر دوم گذاشتن تا سال 1986 تلاش دوم این گروه شروع شد. ولی موضوع این بود که اگه یکی از فیلترهای پمپ سوخت مسدود میشد موتور رو خفه میکرد. این فیلترها باید هر دو ساعت یه بار عوض میشدن و تو کارشون تعلل ایجاد میکردن. مثل اینکه هیچ فرصتی برای شکوندن رکورد قبلی وجود نداشت. زیرکانه مثل همیشه برانسون با افراد مناسب صحبت کرد و تونست صاحب هواپیمای RAF رو راضی کنه تا فیلترهای مناسب تری در اختیارشون بذاره و در نتیجه تونستن توی مدت 3 روز و 8 ساعت و 31 دقیقه سفرشون رو به پایان برسونن و رکورد جدیدی ثبت کنن. در طول جنگ کویت برانسون کمک‌های بشردوستانه به اردن رسوند و یکم بعد گروگانای انگلیسی رو از بغداد نجات داد. تو سال 1990 صدام حسین به کویت حمله کرد. این مسئله جهان رو دچار بحران کرد چون که قیمت سوخت هواپیما دو برابر شد، از 75 سنت به 1.50 دلار برای هر بشکه. وقتی برانسون داشت بچه‌هاشو به مدرسه می‌برد تلفنش زنگ خورد. ملکه نور اردن که از قبل برانسون رو می‌شناخت باهاش تماس گرفته بود. بیشتر از 150 هزار پناهنده از عراق به اردن فرار کرده بودند. نه پتوی داشتن نه سایر وسایل زندگی. اگرچه سری به سرخ در حال توزیع آب آشامیدنی میونه اونا بود، دولت اردن هنوز به حدود 100 هزار پتو نیاز داشت. برانسون و کارمنداش تلاش کردن تا با مسیریابی سری با هواپیماها لوازم مورد نیاز اردن رو تامین کنن. سوپرمارکت‌های انگلیس پیشنهاد اهدای چند تن برنج دادن. اونا همه صندلی‌های بوئینگ 747 رو برداشتن و هواپیما رو با بیش از 40 هزار پتو، تجهیزات پزشکی و تن ماهی و برنج بارگیری کردند. موقع بازگشت هم اتباع انگلیسی که در اردن گرفته شده بودند رو با خودشون به کشورشون برگردوندن. ولی هنوز تعدادی از اتباع انگلیسی تو بغداد بودن که صدام اونا رو به گروگان گرفته بود. برانسون پادشاه اردن رو واسطه کرد تا با صدام مذاکره کنه. در ازای تهیه تجهیزات پزشکی توسط برانسون، صدام یزید کافر باید همه کودکان، زنان و مردان بیمار رو آزاد کنه. بنابراین توی 23 اکتبر برانسون و داوطلبای شرکت ویرجین عازم بغداد و خطرناکترین فضای هوایی جهان شدن. بهشون اجازه داده شد که بیشتر گروگانا رو با خودشون ببرن. با قلبی سنگین مردا رو توی فرودگاه ترک کردن، جایی که یکم بعد توی جنگ به کلی ویرون شد. وقتی که با بالون هوای گرم از اقیانوس آرام عبور می‌کرد، با کمبود سوخت از دست دادن امواج مسیریابی رادیویی و آتش‌سوزی روبرو شد. عبور از اقیانوس آرام با بالون هوای گرم یک چالش جذاب واسه برانسون بود. اون قبلا یه بار این کار رو با پر لینستراند تو سال 1989 قصدش انجام بده. اما بالون‌ها درست قبل از بلند شدن خراب شدن. تو ژانویه 1990 واسه دومین بار تلاش کردن از اقیانوس آرام عبور کنن. اونا مجدداً تو ژاپن همدیگر ملاقات کردن و با یه بالون هوای گرم مجهز به جریان جت MPH-200 راهی شدن تا رکورد سریع‌ترین و اولین کسایی رو که با بالون از اقیانوس آرام عبور میکنن به نام خودشون ثبت کنن. با گذشت 7 ساعت از سفر وقتش بود که یکی از مخزنای سوخت خالی رو رها کنن تا وزن بالون کاهش پیدا کنه و سریعتر پرواز کنه، اما به خاطر نقص مکانیکی اونا نه تنها مخزن خالی بلکه 2 مخزن سوخت کامل رو هم از دست دادن و فقط 1 مخزن نصف نیمه داشتن که باید 6000 مایل رو پوشش میداد. شرایطشون به اندازه کافی وخیم بود که تو گذر از طوفانی ترسناک تماسشون با مرکز کنترل به کلی قطع شد و نمیتونستن برای جهتیابی با کسی صحبت کنن. اونا موفق شدن در جهت جریانی که اونا رو به سرعت 170 مایل در ساعت پیش میبرد بمونن، ولی نشت پروفان باعث آتیش گرفتن کپسول سوخت شد. با واکنش سریع لینستراند و برانسون بالون تا 40000 فوت بالا رفت، جایی که کمبود اکسیژن آتیش رو خاموش کرد. بعد از خاموش شدن آتیش، بیسیم دوباره شروع به کار کرد و تماس با مرکز کنترل برقرار شد، چیزی که شنیدن خبر بدی بود. اگه جریان جت رو به سمت ژاپن برمیگردوندن منفجر میشد، مگر اینکه با جریانی همراه بشن که به قطب شمال میره و اونجا فرود بیان. بعد از تقریبا 48 ساعت توی کانادا 3000 مایل دورتر از مقصد اصلی فرود اومدن. اونا بالون رو بالاتر و با سرعت بیشتر از بقیه پرواز داده بودن. هواپیمایی بریتیش ایرویز برای رقابت با ویرجین به ترفندهای غیر انسانی متوسل شد، اما در آخر مجبور به عذرخواهی شد. تو دهه 1990 موفقیت برانسون بی‌نظیر بود، اما کامیابی‌هاش توی صنعت هواپیمایی بریتیش ایرویز رو نگران می‌کرد. اونا چند کمپین برای کنار گذاشتن برانسون از کار تشکیل دادن. حتی تیمی رو تشکیل داده بودن که تنها هدفشون تضعیف برانسون و شرکتش بود. بریتیش ایرویز نه تنها با تماس با مشتریای ویرجین با این دروغ که پروازهای ویرجین پر یا کنسل شده پروازهای ارزونتری رو بهشون پیشنهاد میداد، بلکه برای دستیابی به اطلاعات رزرو ویرجین داده های ویرجین رو هک میکردن. اونا با استخدام چند کارگاه خصوصی زیر و بم برانسون و خانوادش رو بیرون کشیدن تا اونا بی اعتبار کنن. یکی از مشتریای ثابت ویرجین با دیدن مستند تلویزیونی اختلافات بریتیش و ویرجین با دفتر برانسون تماس گرفت که چند بار از دفتر بریتیش به زنگ زدن که پروازهای ویرجین کنسل شده و آیا اون مایل با پروازهای ارزونتر بریتیش سفر کنه. با وجود این اطلاعات و شهادت چندین کارمند بریتیش، مقامات مسئول رقابت مناسب بین شرکت‌های هواپیمایی گفتن که ادعاهای برانسون بی اساسه. تنها وقتی که برانسون و تیمش یه هارد دیسک حاوی تمام گزارش‌ها و مکالمه‌های بین مدیرای ارشد بریتیش ایرویز که نشون می‌دادن اونا تا چه حد برای مخدوش کردن چهره ویرجین پیشرفته بودن پیدا کردن، با وکیلاشون به دادگاه رفتن. با همچین مدارک مستدلی، بریتیش وضع خودش رو از انکار به سازش تغییر داد. اونا با بالاترین غراماتی که تا حالا شرکتی برای سوء استفاده و افترا پرداخته بود، پرداختن. همچنین گناهشون رو گردن گرفتن و مجبور به عذرخواهی عمومی شدن. و به طور خلاصه و پیام کلیدی این کتاب باید بگیم که سوخت جت تو پایان ماجرای برانسون به شما میگه شما میتونید حین به دست آوردن ثروت هم حال خوبی داشته باشید، فقط اگه اونقدر جرأت داشته باشید که بتونید در برابر هر چالشی بایستید و جسارت کافی برای غلبه کردن به هر مانعی که توی راهتون هست رو داشته باشید. خب ممنونم از همه شما عزیزان که باز هم با ما همراه بودین با این کتاب زیبا و امیدوارم که ازش لذت برده باشین و کلی چیزهای جدید از این کتاب یاد گرفته باشین. من امیرحسین ملک در کنار همه همکارام توی سایت سوخت جد از شما عزیزان تشکر ویژه میکنم که با ما همراه بودین. امیدوارم حال دلتون همیشه عالی باشه. شما عزیزان میتونید برای دانلود کتاب‌های صوتی و پادکست‌های بیشتر هم به سایت سوختجد.com مراجعه فرمایید. موفق و پیروز باشید. خدا یار و نگهدارتون. ما اینجاییم تا اجازه ندیم رویاهاتون رو فراموش کنید. سوخت جت.